بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. درباره دلائل غیبت و ظهور، درباره زمان فرج و قواعدی که در این باره وجود داره، مطالب مختلف بیان شده و در روایات اشارات و تصریحات گوناگونی ذکر شده. یقیناً دغدغه همه منتظران این است که بدانند ظهور چه زمانی رو خواهد داد، آیا از قواعد خاصی پیروی میکنه مقدمه سازی برای ظهور حضرت، یا یک امر کاملا بی مقدمه و تصادفی است. آیا ما میتونیم تأثیری داشته باشیم برای نزدیکتر شدن ظهور، یا نه رفتار ما، گفتار و احوال ما هیچ تأثیری در ظهور نداره. اگرچه علم زمان ظهور نزد پروردگار عالم هست، ولی در روایات به مقدم سازان ظهور و به روشهای مقدم سازی ظهور اشاره شده. حتی به ایرانی ها به عنوان یوتعون للمهدی سلطانه اشاره و تصریح بلکه شده که اینها مقدمات فرج رو مهیا می کنن. به فرموده حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، انشاءالله همین انقلاب ما همان مقدم سازی باشه که برای ظهور مد نظر اهل بیت اسناد و طهارت بوده است. اما در یکی از روایات فلسفه تأخیر فرج، یا اینکه چرا تا چه زمانی فرج به تأخیر میفته، اینگونه بیان شده که فرج اون زمانی رو خواهد داد، ظهور زمانی رو خواهد داد که امتحان غربال کاملا انجام گرفته باشه. هم فلسفه تأخیر ذکر شده، هم زمان تعجیل در فرج و اینکه در چه زمانی ما شاهد باشیم ظهور رو خواهد داد. در این روایت شریف در کمال الدین که روایت مورد اعتنا و معروفی هم هست، می فرماید فَإِنَّهُ تَمْتَدُّ اَيَّامُ غَيْبَتِهِ، امتداد پیدا می کنه ایام غیبت حضرت، لِيُصَرَّحَ الْحَقَّ عَنْ مَحْضِهِ وَيَسْفُوَ الْإِيمَانِ مِنَ الْكَدَرِ، بِرْتِدَاد کل من کانت قینتهو خبیثه من الشیعه. غیبت امتداد پیدا میکنه تا زمانی که امتحانهایی صورت بگیره، تا حق محض از باطل جدا بشه و ایمان خالص از کدورتها پاک بشه. و من مجبورم این بخش از روایت رو هم صریحا ترجمه کنم: تا اون کسانی که در میان شیعیان خالص نیستند و بناست در امتحان الهی مرتد بشن، رد بشن به تعبیری و خارج بشن، اینها خارج شده باشن. چه کسانی؟ کسانی که ترس آن است بعد از ظهور بخوان مشکل ایجاد بکنن، بعد از ظهور بخوان برای قدرت حق مشکلاتی رو پدید بیارن. البته اینجا بحث بسیار عمیقی در خواهد گرفت که شیوه حکومت حضرت چگونه خواهد بود، چرا باید قبل از ظهور افرادی که ناخالص هستن از میان شیعیان بیرون برن. در روایات دیگری همین مضمون هست، هم مضمون غربال با مفاهیمی شبیه همین غربال و تمحیص آمده، هم قسم خوردن اولیاء خدا که غربال قطعا صورت میگیره قبل از ظهور، و هم اخراج منافقین از شیعه تصریح شده در روایات. خدا انشالله ما رو در پناه خودش قرار بده، ما رو عاقبت به خیر کنه. ما جز به فرو ریختگان غربالهای قبل از ظهور نباشیم، بلکه تو این امتحانات قبل از ظهور جز به تقویت شدگان باشیم که به درد حضرت بخوریم. یقینا در امتحانات قبل از ظهور اگرچه گروهی سقوط میکنن، اما گروهی هم استحکام پیدا میکنن، فهم و بصیرتی پیدا میکنن که تازه آماده میشن پای رکاب حضرت خدمت بکنن. خب پس فلسفه غیبت به تعبیری این است که غربال صورت بگیره، حق از باطل جدا بشه، ایمان صاف و ناب و پاک و خالص از کدورتها جدا بشه، اهل حق از اهل باطل جدا بشن، تا حکومت حضرت در یک فضایی پاک و ناب مستقر بشه. چرا این گونه هست باید درباره اون جداگانه بحث کرد، که حکومت‌های الهی نه یک حکومت دیکتاتوری هستند که در واقع حکومت معنوی مردمی هستند، و نه یک حکومت صرفاً مادی هستند که حکومت‌هایی معنوی و مادی هستند. به جنبه‌های مادی توجه دارن، به جنبه‌های معنوی هم همینطور. خب اگر مردم حکومت آقا امام زمان علیه السلام رو جنبه‌های معنویشو نخواستن، چیکار باید کرد؟ اگر این حکومت مردمیه هیچی، حضرت سعی میکنن زمانی تشریف فرما بشن، در واقع سعی حضرت که نیست، مقدرات الهیست، زمانی تشریف فرما میشن که مردم عقلشون به اینجا برسه که نیاز به یک حکومت معنوی دارند. حضرت با کرامت برخورد میکنن با افراد. حالا اگه کسی خواست منافقانه رفتار بکنه، سوء استفاده بکنه چی؟ حضرت زمانی تشریف میارن که امکان بروز نفاق نباشه. خب این امتحانهای قبل از ظهور برای همینه که کار حکومت حضرت رو آسان بکنه. حضرت با اشاره حکومت میکنن، یعنی اشاره بکنن امر او مطاع خواهد بود، به سهولت حکومت خواهند کرد. خب این نیازش لازمش اینه که مردم در اوج بصیرت و روشنایی باشن، و الا حکومت حق مظلوم میشه. حضرت هم بخوان آقایی و کرامت انسان رو حفظ کنن، هم خودشون بخوان بزرگوارانه برخورد بکنن، هم یه حکومت مردمی داشته باشن، هم یه حکومت معنوی داشته باشن، لازمش اینه که نفاق از بین رفته باشه. نرغب و الیک فی دولت کریمت تعز به الاسلام و اهله و تدل به النفاق و اهله. ما الهی خدای من علاقه داریم به اون حکومتی که اسلام عزیز میشه، نفاق ذلیل میشه. یه کسی نمیتونه اونجا منافقانه برخورد بکنه، بیاد به ظاهر چهار تا عبارت محترمانه درباره رهبر عالی قدر جهان بشریت حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا به کار ببره، بعد در مقام عمل هر کاری دلش میخواد بکنه. پنهانی مثلا قرارداد با کفار ببنده، پنهانی حرفها رو یه جوری دیگه‌ای بخواد عمل بکنه. در زمان امیرالمومنین علی علیه السلام هم چنین منافقانی بودن که خیلی موجب رنجش امیرالمؤمنین علی علیه السلام شدند. یک حکومت هم مردمی هم معنوی، هم حکومتی است که کریمانه است، در اوج بزرگواری حضرت رفتار میکنن، هم بسیار قاطع. چجوری میشه اینا رو با هم دیگه جمع کرد؟ فقط در زمانی که حق از باطل کاملا جدا شده باشه، امتحانها به خوبی گرفته شده باشه، مردم در اوج بصیرت باشن، در میان شیعیان هم اگر منافقینی هستن بیرون ریخته شده باشن. لذا شما در آستانه ظهور باید منتظر ریزش منافقانی در میان مؤمنان و اهل بیت باشید. امام رضا علیه السلام می‌فرماید در میان کسانی که ادعای محبت ما اهل بیت رو دارن، ممن ینتحل مودتنا اهل البیت، اینها فتنه هایی میکنن شدیدتر از فتنه دجال. دجال نماد فتنه‌گری و فریبندگی در آخر الزمانه. دجال اگر از بین بره دیگه ظهور محقق میشه. این دجال یعنی اوج فریب. حالا دجال دقیقاً چیه؟ شخص یا یک جریان؟ بعضی وقتا بعضی ها میگن همین ماهواره ها و تلویزیون های فریبنده که دست صهیونیست ها هستن همینا دجالن. کاری نداریم به این که دجال دقیقاً کیه یا چیه، ولی دجال مهمترین عامل انحراف و فریب مردمه. وقت امام رضا علیه السلام میفرماید بعضی از کسانی که ادعای دوستی ما رو دارن، اهل محبت ما هستن، فتنه‌ای شدیدتر از فتنه دجال را میندازن. خب ظهور کی رخ میده؟ زمانی که با امتحانها مردم به اوج روشنایی رسیده باشن، منافقین از بین رفته باشن، راه و مرامشون افشا شده باشه، نتونن دیگه کسی رو فریب بدن. این اتفاقها در آستانه ظهور خواهد افتاد. این مقدمه برای بحث امروز که روز بسیار نورانی و شادی آفرین نیست برای همه قلوب مؤمنان و منتظران، روز میلاد حضرت ولی عصر، ارواحنا له الفدا. این مقدمه ما رو انشاءالله متوجه مسئله ظهور و زمان ظهور کرده باشه. حضرت آیت الله العظمى بهجت می فرمودن کاش می نشستیم درباره زمان ظهور با هم گفتگو می کردیم، و اینکه چرا ظهور به تأخیر افتاده، چیکار کنیم ظهور درش تعجیل بشه. خب این سفارش ها خیلی صورت گرفته. برای کسانی که موضوع ظهور اهمیت داره، موضوع فرج اهمیت داره، اهل دعای ندبه هستن، طبیعتا توجه به معانی عمیق مقدمه سازی ظهور خیلی موضوعات مهمی هستن. ما حتما باید با اندیشیدن، با تفکر، هم اندیشه به درباره معلوماتی که بهمون رسیده، هم اندیشه درباره اوضاع زمانه خودمون، باید با مطالعه مصادیق و عینیت‌هایی که باهاشون درگیر هستیم و همچنین مطالعات کتابخانه‌ای، خودمون رو در آستانه ظهور انشاءالله آماده بکنیم که از امتحانات الهی بتونیم سرفراز بیرون بیاییم. خب جدای از این که فلسفه تأخیر ظهور یا زمان ظهور وابسته است به امتحانها و فتنه های آخر الزمان، که یک معنای فتنه هم که میدونید همون امتحان هست، اساسا فلسفه خلقت انسان امتحانه. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اون خدایی که مرگ و زندگی رو آفرید تا امتحان بگیره، تا معلوم بشه که کی بهتره. انسان آزاد قرار داده شده تا ارزش پیدا بکنه. خب طبیعتاً بعضی ها از این آزادی خودشون سوء استفاده میکنن و این آزادی یک آزادی حقیقیه. بعضی هم خوب استفاده میکنن، یعنی از امتحان ها سربلند بیرون اومدن. بپردازیم به واقعیت‌های زمانه خودمون. واقعیت‌های زمانه ما یکی از مهمترین حوادث رو نشون میدن که محل بزرگترین امتحان‌های ما مردم هست. به تعبیر حضرت امام، مسئله انتخابات یک امتحان الهی است. ما همیشه در معرض امتحان‌های مختلف هستیم، وقتی گرفتار میشیم، وقتی در معرض تصمیم‌گیری قرار میگیریم، وقتی نعمتی بهمون میرسه، اینا همه امتحانه. وقتی نعمتی رو میخوایم نداریم، خب این امتحانه. چقدر صبر میکنیم ما؟ آیا راه‌های صحیحی رو اتخاذ میکنیم برای رسیدن به منافع خودمون یا نه؟ امتحان‌ها صورت‌های مختلفی دارن. ولی حضرت امام می‌فرماید مسئله انتخابات یک امتحان الهی است. حالا ادامه این جمله خیلی زیباست از حضرت امام، واقعا این جمله عمیقه درباره امتحانات، ببخشید امتحان انتخابات. سال 1362 22 بهمن 1362 بیان فرمودن امتحان انتخابات موجب میشه مردم میزان بصیرت خودشون رو نشون بدن، میزان درک خودشون رو نشون بدن، نه مردم فقط، خواص و نخبگان، علما در حوزه، اندیشمندان در دانشگاه، هر کسی در هر موقعیتی هست امتحان خودشو پس میده. اونهایی که میان نامزد میشن اونها بیشتر از بقیه در معرض امتحان الهی هستن. اونهایی که مظلوم واقع میشن تو انتخابات به عنوان نامزدهایی که بهشون اتهام وارد میشه، اونا یه جور مورد امتحان قرار میگیرن که آیا این مظلومیت رو به زیبایی و با اخلاق پشت سر میگذارن یا نه. اونهایی که ظلم میکنن زمینه‌ای برای ظلم کردن براشون پیش میاد و حسن سوء استفاده رو به عمل میارن از میان نامزدها، خدای نکرده، اونها هم در معرض امتحان هستن. همه ما بلا استثنا در معرض امتحانیم. ما که میتونیم رفیقمون رو توجیه کنیم، توضیح بدیم بهش، ساکت باشیم، در معرض امتحان هستیم. ما که میتونیم به جامعه کمک کنیم نکنیم، در معرض امتحان هستیم. خیلی پدیده عجیبه و شما میدونید امتحانهای سیاسی اجتماعی اهمیتشون خیلی بیشتر از امتحانهای فردی هستن و انسانها سلامت باطن خودشون رو اینجاست که نشون میدن. درباره این امتحان بزرگ الهی یعنی انتخابات خیلی باید صحبت کرد و اصلا باید به انتخابات از زاویه امتحان نگاه کرد. یه توضیح حضرت امام دارن درباره ویژگی های امتحان انتخابات. می فرماید مسئله انتخابات یک امتحان الهی است که گروه گرایان را از ضوابط گرایان ممتاز می کند. چه تعابیر بلندی دارن حضرت امام. و مؤمنین و متعهدین را از مدعیان جدا می نماید. امتحان انتخابات چیکار می کنه؟ گروه گراها رو از ضوابط گرایان ممتاز می کنه. خیلی قشنگه، واقعا فوق‌العاده است و دوای درد جامعه ماست که برخی از سیاسیون سعی می کنن انتخابات رو به صورت قبیله گرایی اداره کنن. شما مال کدوم جناحی؟ تو که همیشه به اون جناح رأی دادی به این جناح رأی ندی؟ این مال اون جناحه، اون مال این جناحه. جناح کشی و در واقع حق کشی می کنن. تعصبات قبیلگی در جاهلیت خیلی مورد نفرت پیامبر اکرم بود. شاید رسول خدا یک بار قهر کرده باشه، یک بار، رحمتن للعالمین بود، در اوج مهربانی بود، با اسیران هم مدارا میکرد، با دشمنان هم مهربان برخورد میکرد در مقام اتمام حجت، ولی یک بار با امت خودش قهر کرد. اون زمانی بود که یک منافقی بلند شد، البته یک کسی بلند شد که بعد به او منافق گفته شد، بلند شد اهل مدینه رو دو قسمت کرد، مهاجر و انصار. آقا این انقدر آبروش رفت که سوره منافقین در شأنش نازل شد. اصلا بنا نداشت قرآن منافقین رو لو بده، اما انقدر کار زشتی بود این قبیله گرایی سیاسی، این دو قطبی کردن مردم، که آقا این تا دو قطبی کرد مدینه را، سوره منافقین در حد او، در حق او نازل شد. خیلی کار زشتی است، کار منافقانه و رذیلانه است، قبیله گرایی سیاسی. شما این رو به عنوان یک سوال و جواب مختصر گاهی توی محفل‌هایی میتونید مطرح بکنید. قرآن کریم که بنا ندارد منافقین را مشخص کند که بگویند چه کسی منافق است، یک مورد استثناء دارد. کجا یک منافقی را مشخص کرد؟ بفرمایید که درباره عبدالله ابن ابی هست، همه مذاهب اینو معتقدن. عبدالله ابن ابی هست که سوره منافقین در شأن اون نازل شد. جالب، سوره منافقین رو در خطبه های در نماز جمعه هر هفته خوب انسان بخونه، یادآوری بشه. خیلی عجیبه این سوره منافقین جایگاهش. خب این منافق آبرو رفته در مدینه چه کرده بود که به این شدت از نفاق رسید؟ نماز رو منافقانه میخوند، روزه منافقانه میگرفت، زکات منافقانه میداد، ایمانش منافقانه بود؟ نه، دو قطبی کرده بود مردم مدینه رو. بین گروه مهاجر و گروه انصار میخواست دعوا را بندازه. خب پیامبر اکرم با او چه برخورد کرد؟ برخورد خدا که نزول سوره منافقین بود. پیامبر گرامی اسلام تا شنید چنین حرفی زده شده، با غضب و قهر کاروان رو حرکت دادن. بنا بود کاروان جایی استراحت بکنه، یعنی این گفتگو سر یک چاه آبی صورت گرفت که بین غلامان دو نفر اختلافی صورت گرفت. عبدالله ابن ابی از قبل زمینه نفاق و درگیری داشت، ناراحت شد از اون مهاجرین، بعد اومد این دعوا رو دیگه راه انداخت. بنا بود که ظهر استراحت کنن تا شب، شب یا غروب شروع کنن حرکت کردن. همون ظهر پیامبر گرامی اسلام دستور حرکت داد، تا فردا صبح اجازه نداد کسی استراحت بکنه. مردم دیگه خیلی خسته شده بودن، که هر کی هم می اومد پیامبر اکرم باش حرف نمی زد، ناراحت بود شدید. یه نفر سوال کرد یا رسول الله چی شده آخه، به ما توضیح بدید. بعد حضرت فرمودن مگه ندیدید اون آقا چی گفته؟ یه نفر از دو قطبی کردن مردم مدینه سخن گفته بود. پیامبر گرامی اسلام با دو قطبی کردن چگونه برخورد کرد؟ قهر کردند و کل جامعه رو مجازات کردند، که فردا صبح وقتی برای نماز ایستادن میگه هر کی از شترها اومد پایین دیگه همونجا خوابید بدون اینکه جا بندازه برای خودش از شدت خستگی. قرآن چگونه برخورد کرد؟ یک سوره برای او نازل کرد به نام منافقین. خیلی عجیبه این دو قطبی کردن. حالا ببینید حضرت امام اینجا می‌فرماید امتحانات، انتخابات یه امتحانیه که گروه گرایان رو از ضوابط گرایان ممتاز می‌کنن. بعضیا قبیله‌ای رأی میدن، قبیله سیاسی درست می‌کنن برای خودشون. البته تو جامعه ما قبیله سیاسی نمیگیره، مثلا میگن یه اصطلاح اصلاح طلب اصولگرا، ولی الان شخصیت‌های سیاسی رو نگاه بکنید بعضیاشون زیگزاگ میرن، یعنی یه مدت این ور بودن بعد میرن اون ور، بعد بیان این ور، معلوم نیست بالاخره اینا کدوم طرفن. آدم‌های خوب توی جریان‌های مختلف سیاسی هستن، آدم‌های بد هم هستن، آدم‌های ضعیف هستن. منتها به بعضیا می‌خوای انتقاد کنی میگه اه من جزء اون گروه خاص هستم، شما دیگه انتقاد نکن، بیا طرف من. به چه دلیل بیام طرف شما وقتی که شما انتقاد داری، شما ضعیف هستی؟ یا ما رو وادار بکنن به این که از یه ضعیفی حمایت بکنیم، برای چی؟ برای اینکه شما جزء این گروه هستی. حضرت امام خیلی فوق‌العاده می‌فرماید، فرمود امتحان انتخابات برای این که برای این است که معلوم بکنه ما گروه گرا هستیم یا ضابطه گرا. ضوابط رو بگذاریم جلوی خودمون، بر اساس ضوابط نظر بدیم. فوق‌العاده است واقعا در مقام تحسین این کلام. از حضرت امام تا شب هم با هم صحبت بکنیم کمه. گروه گرایی خیلی روش بدیه. البته حزب میتونه وجود داشته باشه و احزاب، منتها به شرطی که باندهای مخوف سیاسی نباشن که پشت پرده زد و بند میکنن و از اون طرف مسئولیت بپذیرن، هم افرادشون مشخص باشه، هم مسئولیتاشون مشخص باشه، هم روابطشون با مردم مشخص باشه. یه باندی پشت پرده یه گروهی اسم بگذارن، این دیگه اون روش حزبی مورد نظر اسلام نخواهد بود. ولی گروه گرایی که من بر اساس گرایش قبیله سیاسی تصمیم بگیرم، از اول یعنی در این امتحان الهی رفوزه شدن. امیر المؤمنین علی علیه السلام در نبردی که با دشمنان خودش داشت، به طور مشخص خب با معاویه درگیری داشتن، معاویه وقتی که میخواست تخریب کنه علی ابن ابی طالب علیه السلام رو، از همین روشها استفاده میکرد. مثلا علی ابن ابی طالب علیه السلام رو متهم میکردن به اینکه دفاعی داره از ایرانی ها و رسمن میگفتن که اگر علی ابن ابی طالب رئیس بشه عرب رو نابود میکنه و تعصبات قومی رو زنده میکردن. علی ابن ابی طالب تعصبات قومی نداشت، عرب و فارس براش فرقی نمیکرد و دفاع از مظلوم میکرد و علیه ظالم قیام میکرد، رفیق باز نبود. اگر علی ابن ابی طالب علیه السلام یه مقدار رفیق باز بود، یه باندی رو برای خودش نگه میداشت، خیلی از این مشکلات رو دچار نمیشد. ولی علی ابن ابی طالب علیه السلام غربتش به این دلیل بود که اهل عدالت بود و اهل انصاف، چنین افرادی رو خیلی بدجور متهم میکنن. خب ما ببینیم در این انتخابات چه کسانی امتحان میشن. دقت کنن دوستان، چون مدتیه در جامعه ما گروه گرایی مد شده، خیلی ها جرأت نمی کنن حرف بزنن. میگن ما الان حرف بزنیم، میگن تو عضو فلان جناح شدی، تا حرف مثلا در انتقاد بزنیم یه چیزی به اون میگن، در تایید حرف بزنیم تو عضو فلان جریان شدی. خود جناح کشی ها و گروه بازی ها و دو قطبی گری ها، اینها چی میشه؟ اینها موجب خفقان روانی تو جامعه میشه. مثلا یه کسی اصلاح طلبه، میخواد از یه کسی که اصلاح طلبه انتقاد بکنیم، یا نه 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 انتقاد نکن، ما ضعیف میشیم، تو حرف نزن. یه نفر اصلاح طلبه میخواد از یک اصولگرا یه خوبی دیده تعریف بکنه، نه نه از اون خوبی نگو. ببینید روزنامه های ما الان اکثرا همینطورن، یا این طرفن یا اون طرف. شما کمتر روزنامه‌ای پیدا میکنید که از خباثت گروه بازی نجات پیدا کرده باشه. اینها رو من بی پروا عرض میکنم، خباثت منکری است که باید نهی بشود. خیلی از علما و اندیشمندان در انتخابات ها ساکتن. برای چی؟ برای خفقان روانی گروه گرایی. میگم الان حرف بزنم بگم این آدم خوبیه، میگم تو رفتی تو راست. حرف بزنم بگم این آدم خوبیه، تو رفتی تو چپ. خفقان روانی ایجاد میکنه. و اونهایی که این گروه بازی رو راه انداختن، این جناح کشی ها و دو قطبی بازی ها رو، برای ایجاد همین خفقان روانی بوده. اینا دیکتاتوری های مدرن هست، برای اینکه کسی در فضای آزاد نقد شرکت نکنه. مربی های فوتبال دیدید، اونا دچار گروه بازی نیستن. میگه آقا این مربی نتونست خوب کار انجام بده، عوضش کن. آقا این مربی تونست خوب کار کنه، قرارداد رو تمدید کن. کسی نمیترسه از نقد کردن، کسی هم نمیترسه از تایید کردن. راحت همه چی به سهولت انجام میگیره. ولی به هر حال نباید از این دو قطبیگری ها ترسید و علما در معرض امتحان هستند. اجازه بدید من درباره این که در ایام انتخابات خواص و نخبگان چقدر در معرض امتحان هستند، روایتی از امیر المؤمنین علی علیه السلام و دوباره کلامی از حضرت امام برای شما قرائت کنم. انشاءالله این انتخابات ما موجب این بشه که در امتحان الهی هم خواص هم عموم مردم سرفراز بیرون بیان، یک قدم این انتخابات ما رو به ظهور نزدیک بکنه. البته بعضی ها آلرژی دارن نسبت به کلمه نزدیک شدن ظهور، زود اینم برق سفاز میگیردشون تا آدم دعا میکنه درباره نزدیک شدن ظهور، دوست دارن هیچ امیدی داده نشه. نخه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خوبی ها رو تو جامعه میدیدن، میفرمودن این علامت ظهوره، علامت نزدیک بودن ظهوره. مثلا میفرمودن سال 1361 بود، ایام نوروز، فرمودن این که جوانهای ما تقاضای شهادت دارن، این از علائم ظهور است. نه حالا یعنی اینکه فردا پس فردا میاد، یعنی ما یه مرحله رفتیم جلوتر، یعنی ما نزدیکتر شدیم. ملت ما هر قدمی که بر می‌داره در امتحانات الهی و به فضائل و خوبی‌هایی میرسه، در واقع اینها مقدمات ظهوره که داره فراهم میشه. نباید آلرژی داشت نسبت به امید دادن برای نزدیک شدن ظهور، مخصوصا با چنین قواعدی. با اینا سنن الهی است. خداوند متعال وقتی ببینه یار و انصار فراهم شده، چرا ظهور رو به تأخیر بندازه؟ خود حضرت در جایی فرمودن لو ان اشیاءهم اشیاءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا ولتعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا. میفرماید که اگر مردم مجتمع بشن قلبا برای وفای به عهدی که ما به گردنشون داریم، ظهور تأخیر نمیفته، مژده ظهور به سرعت به اونها داده خواهد شد. معلومه که ما مؤثریم در نزدیکتر شدن ظهور. ان شاء الله این امتحانات انتخابات ما رو به ظهور امسال نزدیکتر بکنه. اما مردم خیلی هاشون ممکنه کاندیداهای محترم رو نشناسن. مردم ممکنه خیلی از اتفاقهایی که در دولت ها میفته در جریان دقیقش نباشن، نتیجهش رو میبینن که مثلا سفرهشون خالیست یا نه، رونق اقتصادی پیش آمده یا نه، ولی ممکنه در جزئیات مثلا سند 20C در آموزش پرورش که تعهدی به صهیونیستا داده شده که دین آموزش داده نشه، امور جنسی به دانش آموزها آموزش داده بشه، ممکنه مردم در جزئیات نباشن، ولی علما که هستن که بعد علما سکوت کنن چه اتفاقی میفته؟ شدیدترین لعنت در قرآن کریم مربوط میشه به عالمانی که حق رو بیان نمی کنن. حالا آیه قرآن رو من برای شما میخونم. میفرماید ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اینها رو هم خدا لعنت میکنه، هم لعنت کننده ها، هر کی میتونه اینا رو لعنت کنه. کیا؟ اون کسانی که حقایق دین رو پنهان میکنن. کسی عالم شد دیگه نباید حقایق دین رو پنهان کنه، باید بگه آقا منو متهم میکنن به این جناح یا اون جناح، به جهنم که متهم میکنن. دست از این ترسها باید برداشت. اینجوری آدم در امتحانات خودش روسفید میشه. اما اون سخن امیرالمومنین علی علیه السلام درباره تعهدی که خدا از عالمان گرفته که ساکت نباشن، میفرماید اخذ الله علی العلماء الا يقروا على كبدة ظالم ولا ثغب مظلوم. میفرماید خدا از عالمان تعهد گرفته که درباره دو چیز ساکت نباشند. خیلی جالبه، در نهج البلاغه هست. علت دخالت خودش در سیاست رو امیرالمومنین بیان میکنه که من چرا اومدم تو صحنه، برای اینکه خدا، یکی از دلایلشون اینه، برای اینکه خدا از عالمان تعهد گرفته که درباره دو چیز ساکت نباشن. اون دو چیز چیه؟ شکمبارگی و پرخوری ظالمان و گرسنگی مظلومان. نباید عالمان در این باره ساکت باشن. خیلی عجیبه واقعا. محرومین اگر به ظلم مظلوم واقع شدن و شکم گرسنه ماندن، خدا تعهد گرفته از عالم که قیام کنه. و اگر ظالمان در اثر سیری و شکمبارگی حق مظلومان را خورده اند، عالم باید قیام بکنه. خدا از او عهد گرفته. اخذ الله على العلماء ان يقروا على كذبة ظالم ولا ثغب مظلوم، که اینا باید در یه همچین موقعیتی قیام کنن. حضرت می فرماید حکومت از آب بینی بزی برای من پیش بی ارزشتره. من حکومت میخوام چیکار؟ من برای چی اومدم تو سیاست؟ به چه درد من میخوره؟ ولی من اگر اومدم یکی از دلایلم اینه، خدا تعهد گرفته از عالمان یه پوزیشنی پیدا کرده ها، هر کی یه موقعیتی پیدا میکنه تو جامعه یه دفعه میبینید دم انتخابات ساکت میشه، آقا حقی باطلی وجود داره بگو، اگه همه چی گل و بلبله پس چرا آقا امام زمان علیه السلام تشریف فرما نمیشن؟ اگه همه چی خوبه، اگه همه چی خوب نیست، چی خوب نیست، چی خوبه؟ یه توضیحی بده. خدا از عالمان دینی تعهد گرفته یک کمی بیایم فضا رو روشن بکنیم. خب عالمان دینی باید اولین انصار حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا باشن. بذارید کلمات حضرت امام رو درباره انتخابات بخونم. ممکنه بعضی از دوستان بگن حالا این روایت ها چه ربطی داره به انتخابات؟ ما دیگه استادمون حضرت امام هست دیگه، به بقیه عالمان هم احترام میگذاریم، ولی واقعا به این سادگی مگه کسی مثل حضرت امام پیدا میشه؟ حضرت امام میفرمودن ما مکلفیم به این که در امور دخالت کنیم. این رو خطاب به علما فرمودن، ما مکلفیم در امور سیاسی دخالت کنیم، مکلفیم شرعاً همانطور که پیغمبر میکرد، همانطور که حضرت امیر میکرد. من دلیل حضرت امیر رو هم برای شما خوندم که دلیل حضرت چی بود. خدا عهد گرفته از علما درباره شکمبارگی ظالمان و گرسنگی مظلومان ساکت نباشند. می فرماید که در این ایام که اعلان می کنند مسئله انتخاب رئیس جمهور را، آن اشخاصی که در حوزه ها هستند باید دست از کارها بردارند و راه بیفتند توی شهرها و دهات و روستاها و آن جاهای دور افتاده و کمک کنند، و اگر نکنند فردا مسئولند پیش خدا، و اگر مسامحه کنن فردا مسئولن پیش خدا. مردم را دعوت کنن به دخالت در امور، به انتخاب یک رئیس جمهور صحیح. دیگه ادامه داره جملات حضرت، می فرماید مکلف هستید که عمل بکنید و مردم را دعوت بکنید. قضیه سپردن یک مملکتی است به دست یک کسی که اگر ناباب از کار در بیاید صدمه به اسلام می زند، جمهوری اسلامی را از بین می برد. این یک مسئله حیاتی است برای شما، برای اسلام و مسلمین. آسان این را نگیرید که ما دخالت نمی کنیم. یک دسته بگویند ما دخالت نمی کنیم از باب این که امر سیاسی است به ما چه؟ این امر سیاسی به همه مربوط است، به اسلام مربوط است، به حفظ اسلام مربوط است. ببینید حضرت امام می فرماید انتخابات ریاست جمهوری به حفظ اسلام مربوطه. اگر دخالت نکنن و یک صدمه‌ای به اسلام برسد، هر یک یک ما در محکمه عدل الهی مسئول هستیم. یک یک ما کسی بگوید به من چه ربطی دارد، مثل این است که بگوید اسلام به من چه ربطی دارد. البته حضرت امام از این جلوتر هم میرن، من هم از این جلوتر توضیحات حضرت امام رو برای شما میخونم. تو مکلفی حفظ کنی، امانت خداست، و حفظش امروز به این است که رئیس جمهورش یک رئیس جمهور صحیح باشد. بخواهد آن بگوید، حالا از علما میرن سراغ بقیه شغلها، بخواهد آن بگوید من کشاورزم و چه کار دارم به این کارها، آن بگوید من چی مثلا. شما میتوانید بگوید من کشاورزم و امام حسین را میخواهند بکشند، من چه کار دارم؟ بحث انتخابات ریاست جمهوری ها. حضرت امام می فرماید مثل اونه که بخوان امام حسین رو بکشن، شما بگید به من چه؟ چون پای حفظ اسلامه. شما این حرف را می توانید بزنید؟ شما می توانید بگویید من کشاورزم، من کارمندم، میرن سراغ شغلهای دیگه شریف دوستان، من تو ادارات هستم یا جای دیگه، قرآن را می خواهند از بین ببرن، به من چه؟ بحث انتخابات ریاست جمهوری رفت می دن به حفظ قرآن و کمک به امام حسین و حفظ اسلام. چقدر امام عمیق و دقیق می دیدن. چطور می توانی بگویی؟ مقدمه است این از برای بردن این مسائل، یعنی انتخابات ریاست جمهوری مقدمه است. بعد بحثی رو مطرح می فرماین، قدرت های بزرگ امروز لمس کردن که سیلی از اسلام خوردن، آنها از ما بیشتر ملتفت هستند که چه کرده از اسلام با آنها. اینها میخواهند این اسلام را کنار بگذارند. چطور کنند؟ حیله های مختلف. یکی هم این که شما را وادار کنند که وارد نشوید، خودشان شیطنت کنند، یک کسی را تعیین کنند. یعنی علما اگر وارد نشن، دینداران اگر وارد نشن، خارجی ها یک کسی رو بالاخره اونا بلدن چیکار بکنن دیگه. خب آن کس که تعیین شد بکشد ما را به طرف آمریکا ولو 10 سال دیگر. چقدر ظریف و عمیق و دقیق میگن. همه باید توجه به این مسائل داشته باشید. مسائل سیاسی مال همه است. کلکم را صحیفه حضرت امام جلد 15 صفحه 16 حضرت امام این جملات رو بیان فرمودن. انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق بده اولا در امتحانات آخر الزمان روسفید از آب در بیاییم، سربلند باشیم. ثانیا در این امتحان انتخابات به تعبیر حضرت امام روسفید و سربلند باشیم. ثالثا علماء ما همه اهل وظیفه شناسی و اهل اقدام قرار بگیرند. تعهدی که به فرمونده امیرالمومنین علی علیه السلام خدا از اونها گرفته که درباره شکمبارگی ظالمان ساکت نباشن و درباره گرسنگی محرومان ساکت نباشن، اون تعهدشون رو بتونن اجرا کنن. بعد بقیه ما آدمای معمولی هم بتونیم وظیفمون رو در این باره انجام بدیم. یک کلامی دارن به عنوان حسن ختام، روزه نمیخوام بخونم، ولی یک کلامی امام زمان ارواحنا له الفدا دارن درباره مادرشون سیده نساء عالمین صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها. این ذکر توسل ما باشه که حضرت به حق مادرشون به ما نگاه بکنه. یادی از مادر امام زمان کردیم. ببینید در جمله‌ای به مناسبتی حضرت می‌فرماید و فی ابنت رسول الله الیه اسوه حسنه، من به مادرم فاطمه زهرا تعصی می‌کنم. حالا در فعالیت انتخابات از صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها سیره‌ای برای شما نقل کنم. همان فاطمه‌ای که محسنش رو از دست داد، همان فاطمه‌ای که دست به دیوار می‌گرفت و راه می‌رفت، همان فاطمه 40 شبانه روز صبح و شب در خانه مهاجر و انصار رو میزد برای اینکه اونها رو به حق دعوت بکنه و میرفت در خانه کسانی رو میزد که میدونست علل قاعده اینها جواب نخواهند داد. یک نفر هم جواب نداد ولی دست بر نداشت. یه وقت مبادا ما در دفاع از حق، حالا تشخیص ها ممکنه متفاوت باشه، من اصلا به اونش کاری ندارم، قیام برای حق بکنیم، خدا انشالله دستمونو میگیره. مبادا که ما سستی بکنیم. مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها 40 شبانه روز در خانه مهاجرین و انصار رو میزد. ابن الحسن به خاطر این جملات آخر که از دل شکسته مادر تو ما داریم حرف میزنیم به ما عنایت ویژه‌ای بکن. روز آخر آمدن در خانه معاذ بن جبل رو زدن. معاذ اومد بیرون، حضرت او رو دعوت کردن. شیوه در خانه این و اون رفتن رو هم که میدونید چگونه بود. امیر المؤمنین فاطمه مرضیه رو بر مرکبی نشانده بود و حسنین هم دو طرف دستاشون رو گرفته بود، میرفتن در خانه این رو میزدن. تا در قلباب میکردن کسی میگفت کی هست پشت در، امیر المؤمنین نمیفرمود من علیم. میدونست اگر بفرماد من علیم کسی در رو باز نخواهد کرد. شاید میفرمود این فاطمه دختر پیغمبر شماست، با شما کار داده. فاطمه زهرا سلام الله علیها با معاذ بن جبل سخنی گفتند و او رو به حق دعوت کردند. معاذ برگشت پرسید که آیا کسی جواب شما رو داده تو این چند روز که رفتید در خانه این و اون؟ فاطمه زهرا معصومانه و مظلومانه فرمود ما عجابنی احدون، احدی به من جواب نداده. بعد معاذ هم از این آدمهای دهنبین و از این آدمهایی که استقلال روحی ندارن بود، برگشت گفت خب کسی جواب نداده، برفرض من بدونم که شما برحقی، منم جواب نمیدم. جواب نداد و در روبروی فاطمه زهرا بست و به خانه برگشت. نمیدونم چی شد که فاطمه زهرا دیگه این 40 روز رو ادامه ندادن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا این انتخابات رو بهترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی ایران قرار بده، این انتخابات رو مقدمه ظهور عاجل مهدی فاطمه قرار بده، خدا این انتخابات رو مایه دلخوشی حضرت ولی عصر و خرسندی او از همه ما قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله الطهاران.